أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مطالبی بود که قبل از ورود در بحث اقتضاء نهی از عبادت و معامله نسبت به فساد آن مطرح شده بود، رسیدیم به مطلب چهارم که صاحب کفایه فرمود صحت در عبادت در نزد فقها به معنای سقوط اعاده و قضا هست. به نظر ما این خالی از اشکال نیست. وجوب اعاده گاهی وجوب عقوبتی است. این کاشفه از فساد عمل نیست. فساد حقیقی عمل به این است که اون عمل فاقد اثر باشد. گاهی اون عمل فاقد اثر نیست، ولی اعاده اون عمل عقوبتاً واجبه. مثال روشنش فرض جماع قبل از وقوف به مشعر در حج هست که واجب است اعاده حج بر این شخص، اما در روایت صحیحه زراره صریحا مطرح شده که الاولا حجته و ثانیته عقوبه، همون حج سال اول حجت الاسلام اوست، حج دوم حج عقوبتی است. آی سیستانی راجع به صلات در صوب نجس نسیانن از موثقه سماعه استفاده کردند که وجوب اعاده وجوب عقوبتی است. الرجل یرا به ثوبه دم فینسا ان یغسله حتی یصلی قال یعید و صلاته کی یهتم به شیء اذا کان فی صوبه عقوبتن لنسیانه. عقوبتن لنسیانه و این ثمرات زیادی داره. امام جماعت می دانید که فراموش کرده است که لباسش نجس است، نماز شروع کرد، می توانید با آن نماز اقتدا کنید چون نمازش صحیح حقیقی است. بعد که ملتفت شد و فراموشیش از روی سهلنگاری بود، عقوبتاً واجب است اعاده کند نماز را، اما این مربوط به خودش است، ربطی به شما ندارد. نماز از طرف میت خواند، بعد یادش آمد که لباسش نجس بوده است، مجزیست از اون میت، عقوبتاً اعاده این نماز بر این شخص واجب است، ربطی به میت ندارد. البته این نظر خلاف مشهوره. این که نماز در لباس نجس از روی فراموشی صحیح باشه و وجوب اعاده یک وجوب عقوبتی باشه که آی سیستانی استظهار کردن، این خلاف نظر مشهوره و ما هم نپذیرفتیم، اما به هر حال یک مثالی است برای وجوب عقوبتی اعاده. پس این که صاحب کفایه فرمود صحت عبادت به معنای سقوط وجوب اعاده و قضا هست، نه خیر، ممکن است عبادتی صحیح باشه در این حال اعاده آن وجوب داشته باشد و به عنوان وجوب عقوبتی. برخی گفتن صحت عبادت به این است که غرض مولا از امر تحصیل بشه، اینم درست نیست، برای اینکه در اتمام در موضع قصر مسافری که جاهل است به وجوب قصر نماز تمام خواند، نمازش صحیح است، اما آیا تحصیل کرد غرض تام مولا را؟ نخیر. ولذا مشهور گفتن اگر جاهل مقصر باشد عقاب می شود، چرا نماز قصر نخواندی؟ در این حال نماز تمامش صحیح است. پس بهترینه بگیم صحت عبادت به معنای حصول غرض تام مولا یا غرض ناقص مولاست، به نحوی که دیگر امکان استیفاء بقیه غرض مولا نباشد. گاهی انسان غرض تام مولا را استیفا می کند از امر به یک عبادت، گاهی غرض ناقص را استیفا می کند، ولی مانع می شود از استیفاء تتمه غرض مولا. همین مثال اتمام فی موضع القصر عن جهل بالحکم این طوره. غرض ناقص مولا استیفاء میشه، ولذا میگن صحت صلاته، ولی عقابش هم میکنن که با این نماز چهار رکعتی خوندی دیگه نماز دو رکعتی اون تتمه غرض در او قابل استیفاء نیست. و همینطور از کسانی که معتقدن مثل استاد ما یا مرحوم آقای صدر که حدیث لا تعاد شامل جاهل مقصر هم میشه، جاهل مقصر است عقاب میشود به خاطر اینکه جاهل مقصر است، در این حال حدیث لا تعاد میگوید مشکلی نیست، اخلال به غیر ارکان در نماز مشمول حدیث لا تعاد است، نماز صحیح است، در این حال غرض تام مولا هم استیفا نشده است. حتی کسانی که میگویند خصوص جاهل قاصر مشمول حدیث لا تعاد است، چه بسا این را بگویند که او هم استیفا نکرده است غرض تام مولا را، ولیکن شارع امتناناً نماز او را تصحیح کرده است. مطابقت معتیون به با مأمورون به لزوماً به معنای صحت نیست. اتمام فی موضع القصر معتیون به مطابق با مأمورون به که قصر است نیست، ولی در این حال صحیح است، چون استیفا کرد معظم غرض مولا را به نحوی که دیگر بقیه غرض مولا قابل استیفا نیست. پس اتفاقا استیفا نکرد غرض اکثری و تام مولا را، دیگر
به صورت عملی
حالا بالاخره ببینید موردی هست که تمام غرض مولا استیفا می شود، میگیم عمل صحیح است. موردی هم هست که تمام غرض مولا استیفا نمی شود، ولو به قول شما از بامی که تعدد مطلوب هست در غرض مولا، ولیکن مانع می شود این عمل شما از استیفاء اون غرض کامل مولا. اینجا هم میگویند عمل شما صحیح است. اما این که مرحوم صاحب کفای فرمود صحت امر نسبی است، یعنی باید یک اثری رو ببینیم بعد بیاییم بگیم این عمل ما، اگر اون اثر برش مترتب میشه پس صحیحه، اگر اون اثر مترتب نمیشه پس صحیح نیست. بدون نسبت سنجی عمل با یک اثر نمیشه گفت این عمل صحیح هست یا صحیح نیست. اول باید این عمل رو در مقایسه با اون اثر لحاظ کنیم، ببینیم اون اثر مترتب میشه بر این عمل پس صحیحه، مترتب نمیشه پس صحیح نیست. این فرمایش صاحب کفایه به نظر ما فرمایش متینیه. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، این حرفا چیه؟ صحت یعنی تمامیت، تمامیت یعنی واجد اجزا و شرائط بودن. آقا نماز 10 جزء داره، 5 شرط هم داره، مثلا کار نداریم که اثر این نماز چیست. نمازی که دارای این 10 جزء است و دارای اون 5 شرط هست، این نماز صحیح است، یعنی نماز تام است. چه کار داریم که اثر بر او مترتب می شود نمی شود؟ نماز بدون رکوع نماز تام نیست، ولی نماز با رکوع و با سایر اجزا و شرایط نماز تامی هست. خب جناب آقای خویی شما اگر ذات نماز رو ببینید، بالاخره ذات نماز هر جوری اجزاء و شرایطش رو فرض کنید واجد اون اجزاء و شرایط میتونه باشه. نماز 9 جزئی هم شما تصویر کنید که رکوع در آن نیست، برای خودش اجزا و شرایطی دارد. نماز 10 جزئی که رکوع هم در ضمن آن هست فرض کنید، اون هم برای خودش اجزا و شرایطی دارد. چجور شد این نماز با رکوع شد صحیح، اون نماز بی رکوع شد فاسد؟ اگر نباشد که به لحاظ یک اثری مثل موافقت امر، تحصیل غرض، سقوط وجوب اعاده، اگر نباشد ملاحظه این آثار، هر عمل مرکبی واجد اجزای خودش هست دیگر. عمل ناقص هم مرکبی است دارای اجزای خاصی. چجور شد اون شد فاسد؟ به لحاظ این میگیم فاسد که اون اثر متوقع بر آن مترتب نمی شود که موافقت امر است یا تحصیل غرض مولاست یا مسقط وجوب عاده و قضا هست. وانگهی شما هم که اشتباه صاحب کفایه رو مرتکب شدید، صحت رو تفسیر کردید به تمامیت. شما خودتون تو بحث خلل گفتید ما یک شک در صحت داریم، یک شک در تمامیت. قاعده فراق فقط شک در صحت جاری می شود، یعنی اگر نماز خوندی بعد از نماز شک کردی آیا فراموش کردم یک سجده ای را در این نماز تا قضا این سجده بر من واجب باشد، یا فراموش نکردم سجده ای را در این نماز تا نمازم تام باشد قضا سجده بر من واجب نباشد؟ شما فرمودید اینجا شک در تمامیت و نقصانه، مبادا بری سراغ قاعده فراق. قاعده فراق فقط شک در صحت رو میگه که بنابر صحت بگذار، اینجا باید بری سراغ قاعده تجاوز. قاعده تجاوز باید جاری کنی، بگی انشاءالله سجده که محلش گذاشته است من سجده رو آوردم بلاغ از سجد تر، که ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم آقا کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضیه کما هو، که دلیل قاعده فراقه موضوع شک در صحت نیست، شک در تمامیت عمل هم داشته باشیم، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضیه کما هو. اما به هر حال آیخوی اونجا توجه داشت که فرق است بین شک در صحت و شک در تمامیت. بعد از نماز شک کنیم نمازمون واجد رکوع بود یا فاقد رکوع، این میشه شک در صحت، چون اگر فاقد رکوع بود این عمل قابل تصحیح نیست، میشه شک در صحت و فساد. نه، بعد از نماز شک کنیم واجد رکوع بود یا نبود، اگر رکوع نداشت این نماز فاسد است قابل تصحیح نیست، ولی اگر شک کنیم یک سجده فراموش کردیم یا نه، به هر حال نماز صحیح است، شک در تمامیت و نقصان این نماز داریم. پس شما شک در صحت رو به معنای در مقابل شک در تمامیت گرفتید، و در اینکه صحت و تمامیت رو دو معنا براش کردید در اون بحث ما با شما موافقیم، ولی قاعده فراق رو میگفتیم اعمه، هم شک در صحت رو شامل میشه هم شک در تمامیت رو. بلکه اشکال ما در این بحث به شما اینه که چرا صحت رو معنی تمامیت گرفتی؟ صحت در مقابل فساده، تمامیت در مقابل نقصانه. بگذاریم
تمامیت رو مفهوم اون تعبیر کردن تام من یترتب علیه ما یترتب و بالفعل اثر.
خب کدام اثر؟ نماز با سجده اثر متوقعش این است که هم امر به نماز ساقط است هم امر به اجزاء نماز مثل سجده. نماز با فراموشی یک سجده وجوب اعاده نماز ساقطه، اما وجوب تدارک اون سجده منسیه ساقط نیست. بستگی داره که شما اثر رو چه چیزی بدانید. خب مطلب پنجم بحث مهمیه، بحث اینه که صحت آیا مجعول شرعی است یا امر واقعی است. صاحب کفایه تفصیل داد، فرموده صحت در عبادت امر واقعی است، جعلی نیست. چرا؟ برای اینکه ما در عبادت یک امر به صرف الوجودی داریم با اجزا و شرایطی. نماز صبح بخوان با وضو و با رکوع. این که این نماز صبح من صحیح هست یا صحیح نیست، این که مجعول شرعی نیست. اگر این نماز صبح من مطابق است با مأمورون به، می شود صحیح. اگر مطابق نیست با مأمورون به، میشه فاسد. اونی که مجعول شرعی است امر به صرف الوجوده، صلات مع الطهارت و رکوع است. شارع نمیاد حکم جعل کنه. نماز اولی که من خوندم بی وضو بود، بگه حکم تو به ان هازا باطل. نماز بعدی که خوندم با وضو بود، بگه حکم تو به ان هازا صحیح. حکم توی شارع اینجا مطرح نیست، عقل که میاد میگه خب این نماز مطابق است با مأمور به اشاره، پس صحیح است. اونی که مجعول شرعی است، امر شارع است به نماز با رکوع و طهارت، پس صحت در عبادت مجعول شرعی نیست. حالا فرق نمی کنه. صحت واقعیه، صحت واقعیه، آره، صحت واقعیه فعل اضطراری، صحت واقعیه فعل اختیاری، این مجعول شرعی نیست در عبادات. امر به یک عبادتی، حالا در حق مختار یا در حق مستر، اگر شد عمل این مکلف مطابق بود با اون مأمورون به اشاره، چه مأمورون به اختیاری چه مأمورون به اضطراری، میگن این عمل صحیح است، والا این عمل صحیح نیست. ظاهرا مقصود صاحب کف هم صحت واقعی است، والا صحت ظاهریه که مفاد قاعده فراغه، که اگر شک کردی در صحت واقعی عملت بنا به گذار که عملت صحیح است، اون صحت ظاهری مجعول شرعی است. صحت واقعی عبادت مجعول شرعی نیست، اما صحت در معاملات نه، مجعول شرعی است. چرا؟ برای که صحت در معامله یعنی ترتب اثر. عقد فارسی صحیح است یا صحیح نیست؟ عقد نکاح معاتاتی صحیح است یا صحیح نیست؟ یعنی چه؟ یعنی آیا شارع برای عقد فارسی اثر زوجیت جعل کرده؟ آیا برای عقد معاتاتی اثر زوجیت جعل کرده یا جعل نکرده؟ صحت عقد نکاح فارسی یا معاتاتی یعنی جعل اثر زوجیت برای آن. پس صحت در معاملات مجعول شرعی است. چرا؟ برای که صحت معامله حکم انحلالیه، یعنی اگر عقد نکاح عربی صحیح باشد، هزار تا زوجیت ما داریم، عقیب هزار تا عقد نکاح عربی، ولی اگر مطلق عقد ولو عقد فارسی صحیح باشد، 5000 تا عقد داریم که 1000 تاش عربی است، 4000 تاش فارسی، 5000 حکم شرعی زوجیت داریم عقیب این 5000 عقد نکاح. این میشه حکم انحلالی صحت عقد نکاح. خب این مجعول شرعی باید باشه دیگه. حالا عرض میکنم، مرحوم نائینی فرموده که این درست نیست، صحت در معاملات هم امر واقعی است نه مجعول شرعی. چرا؟ برای اینکه شارع هم در معاملات حکمش به نحو کلیست، دیگر کاری نداره به عقد نکاح زید، عقد نکاح عمر، عقد نکاح بعد، کلیست، کلی میگه عقد، یا میگه العقد العربی، عقد الزواج العربی صحیح، یا میگه مطلق العقد صحیح. اما اگر اومد با مثلا عقد و نکاح عربی صحیحان، اگر عقدی که زید میبندد عربی است صحیح است، اگر عربی نیست صحیح نیست، اینکه عقد نکاح زید عربی است یا عربی نیست، اینکه مجنون شرعی نیست. شارعه چه کار داره به اینکه عقد نکاح زید عربی است یا غیر عربی؟ قضیه خارجیه رو که شارعه متکفلش نیست که. شارعه به نحو کلی گفته عقد النکاح العربی صحیحان. اینجا عقله که میاد نگاه میکنه ببینه عقد نکاح زید عربی بود تا مشمول خطاب عقد النکاح العربی صحیحان باشه یا عربی نبود. دقیقا شبیه عبادات، در عبادات هم شارع گفته که تجب الصلاة مع الطهارة، عقل میاد نگاه میکنه ببینه صلاة زید مع الطهارة است میگه صحیحون، مع الطهارة نیست میگه لیس به صحیحه. آی خویم در دورات سابقه اصولیش تأیید کرده استادش رو، اما بعدن عدول کرده فرموده نه، حق با صاحب کفایه است. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه حرفش اینه در عبادت، عبادت متعلق امر است، ولی ما یه امر به صرف الوجود صلات مع الطهاره داریم، صلات مع الطهاره متعلق امر است، یعنی مولا امر میکند به ایجاد آن. انحلالی هم نیست، اگر شما نماز با طهارت بخونید امتثال کردین این امر را، اگر نماز بی طهارت بخونید امتثال نکردین این امر را. شارع حکمش منحل نمیشه به تعداد نمازهای شما، نه، امر داره به صرف الوجود نماز با طهارت. اگر نماز با طهارت بخونی الانتباق و قهریون و الامتثال و الانتباق قهریان و الاجزاء عقلیان. انتباق قهریه، کاری به شارع نداره که، ولی در معاملات صحت یعنی ترتب اثر، معامله موضوع برای ترتب اثره، یعنی اذا وجد عقد النکاح العربی فتتحقق الزوجیت بین الرجل والمرأه، به نام قضیه شرطیه است. اذا وجد عقد نکاح عربی فتتحقق الزوجیت بین الطرفه، این میگن موضوع، یعنی موضوع نیست که، میگن اگر موجود بشود این حکم بار میشود، و این انحلالیه. شارع به تعداد افراد عقد نکاح عربی باید حکم زوجیت داشته باشد. اگر 1000 عقد نکاح عربی است با اون جعل کلی باید 1000 زوجیت مترتب بشه به تعداد 1000 وجود عقد نکاح عربی. دیروز عقد نکاح عربی بین زید و هند بود، بلا فاصله زوجیت شرعیه بین اونا ثابت شد، او یه زوجیت شرعیه است. امروز بین امر و عرض شد خدمتتون که یک زن دیگری اومد عقد نکاح عربی بسته شد، امروز یک زوجیت شرعیه بین این دو واقع می شود، محقق می شود. زید و هند ممکن است فردا از هم طلاق بگیرن یا فوت بکنن، زوجیت اونا تمام میشه، ولی زوجیت امر با زن خودش هنوز باقیه. اینا دو تا زوجیت شرعی است، ربطی به هم نداره. خب انصافا فرمایش خوبیه، از این بعد حساب کردن که صحت به معنای ترتب اثره و اثر در معاملات انحلالی است به تعداد وجود افراد معامله، انصافا به این لحاظ ترتب اثر مجعوله به جعل شارعه دیگه. وقتی شارع بگه الدم و نجسان منحل میشه به تعداد افراد دم، نجاست این دم مجعول شرعیه دیگه، نجاست اون دم هم مجعول شرعیه ولو به جعل واحد، اما مجعول متعدده دیگه. واقعا درست میگن دیگه، صحت معنی ترتب اثر شرعی در معاملات انحلالیه دیگه و مجعول شرعیه دیگه. صحت معنی ترتب اثر و ترتب اثر توسط کی باید جلب بشه غیر از اینکه توسط شارع جلب بشه؟ حالا بله جعل عام دیگه، العقد العربی سبب للزوجیه، اما حکم انحلالیست دیگر. صحت این عقد عربی امروز بین زید و بین هند به معنای ترتب اثر زوجیت، خب ترتب اثر زوجیت به جعل شارع گتره که نیست. در عبادت امر به صرف الوجودی امر داریم به صلات مع طهاره، این که شما نماز با طهارت بخونی یا نخونی جعل شارک و امر شارک تغییر نمی کنه که. شما همون نماز اولت با طهارت باشه یا نماز اولت بی طهارت باشه، نماز دومت با طهارت باشه، تأثیری در امر مولا نداره که. مولا گفته بود بر تو واجب است نماز با طهارت، نماز اولت بی طهارت بود باطل بود، اما نماز دومت با طهارت بود صحیح بود، نه اینکه برای نماز دوم شارع اثر شرعی جعل میکنه، نه. امتثال اثر شرعی ندارد.
اگه انحلالی باشه خب میشه مثلا هزاران امتثال.
آقا هزاران امتثال معنا نداره، صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر. آقا آقا اون امر انحلالی، باز امر انحلالی، شما این که این نمازت با طهارت، این نماز مستحب با طهارت، پس امتثال امره، اینو که شارع نمیگه. امتثال امر که جعل شرعی ندارد، اما ترتب اثر زوجیت مجعول به جعل شرعی است. این که این نماز تو با طهارت است پس امتثال امر است، امتثال امر بودن که مجعول شرعی نیست، یا امر واقعی است مطابق باشد با مأمور نمیشه امتثال امر. اما در معاملات صحت به این معنی که اثر زوجیت برای این عقد نکاحوار میشه، ترتب اثر زوجیت مجعول به جعل شرعی است. بله، حالا یکی بیاد بگه ما مقصودمون در از این که صحت معاملات هم امر عقلی است اینه که این که عقل تشخیص بده که این عقد نکاحت عربی است تا مطابق باشه با العقد العربی و سبب للزوجیه، این تشخیصش مربوط به عقل میشه. خب این که مثل این مونه که شارع گفته عدم و نجسون، تشخیص این که این خونه یا رنگ سرخه به عقله یا به عرفه، اما پس بگیم نجاست این خون عقلیه و نجاست هر خونی مجهول شرعیه دیگه، منتها باید موضوعش محقق باشه، این رنگ سرخ نباشه. این که تشخیص بدیم آیا شارعی که و عدم و نجسون منطبق میشه بر این رنگ سرخ یا منطبق نمیشه، بله انطباق عنوان معامله صحیح هم بر این موجود خارجی یا انطباق عنوان دم بر این موجود خارجی، این تشخیصش با عقل یا با عرف اون بحث دیگه ایه. اما اونی که مجعول شرعیه، نجاست این دم، ترتب اثر زوجیت بر اون عقد نکاح، اینا مجعول شرعیه دیگه. قابلیت اقتدا که اثر و صحت، نه خود صحت. جواز اقتداء اثر شرعی صحیح بودن نماز امام جماعته. ما که در آثار شرعی صحت بحث نمی کنیم، ما در خود معنای صحت بحث می کنیم.
عبادت هم بگید عقل میاد تشخیص میده فقط مطابق معنوره.
خب ما همینو گفتیم، ما همینو گفتیم صحت عبادت
حکم به صحت شاره.
آقا حکم به صحت این نماز تو شاره چه کار داره؟ این نماز تو صحیح یا نه؟ برای این نماز تو که حکم جعل نکرده که، چون متعلق است نماز برای وجوب. قبل از این که شما نماز بخونی وجوب هست، شما نمازم نخونی وجوب هست. پس وجوب نماز که مترتب بر فعل شما نیست، ولی اثر زوجیت مترتب است بر وجود عقد نکاح شما. بعد عقد نکاح شما شاره براش اثر زوجیت بار کنه تا این بشه صحیح.
در مواردی مثل اتمام در موضع القصد اونجا صحت دیگه اون شاره
در اتمام فی موضع القصد شاره مسقط قرار میده. یعنی شاره میگه یجب القصر ما لم تعتب تمام. از این انتزاع میشه که پس تمام فی موضع القصر صحیح است، یعنی ولو متعلق تکلیف نیست اما شرعاً مسقط تکلیف است. یعنی اما باز این که اتمام فی موضع القصر مسقط تکلیف باشه، این به اون معناست که شاره انتهاء عمد وجوب قصر را این قرار داده، گفته یجب علیک قصر ما لم تأت به صلات تمام مع الطهاره و فی حال جهل بالحکم. خب اما شارع ببینید این نماز شما مسقط تکلیفه، یعنی موجب ارتفاع تکلیف میشه. بله اون اشکال نداره، شارع بالاخره امتثال رو هم غایت بقای تکلیف میگیره، یا اتمام فی موضع القصر رو غایت بقای تکلیف به قصر میدونه. به اون معنا شارع مسقطیت رو به عنوان مسقطیت جعل نمی‌کنه، تکلیف رو مقیام می‌کنه به مادام لم تمتثل، به مادام لم تتم فی موضع القصر. بله به این معنا اگر بگید ما حرفی نداریم، ولی کسی صحت در عبادات رو نگفته که مجعول شرعی است. به این معنا اگر بگید مسقطیت، بله ما قبول داریم. همه جا که بحث مسقطیت نیست، بحث اینه که آیا اون امر به نماز که شده بودیم، این نماز بخواد مطابق با هم باشه مجعول شرعیه؟ نه مجعول شرعی نیست. اما در معاملات ما چیزی نداریم الا اینکه اذا وجد العقد ترتب اثر زوجیه، ترتب اثر زوجیت برای این عقد، این مجعول به جعل شرعی است. خلاصه اگر از این اجازه بفرمایید ما بحث معاملات در اینجا معاملات بالمعنی خاصه، نه واجبات مثل دفن میت که اونم صرف الوجودش واجبه، معاملاتی که موضوع است برای ترتب اثر. اذا وجد العقد تحققت زوجیه، دفن میت که متعلق است برای وجوب، او مثل عبادت میمونه. این به این معنا که این عقد ما عقد واجد شرایط، عقد عربیه، بله تشخیصش با عقل، مثل این رنگ سرخ خونه تشخیصش با عقل. اما این منافات نداره که صحت یعنی ترتب اثر مجعول به جعل شارع باشه. پس صحت معاملات مجعول به جعل شارع، صحت ظاهریم مجعول به جعل شارع. شارع میگه فعمزهی کما، او میگن تعبد به صحت کرده. ولا قد رکعت هم میگن تعبد به صحت کرده. ما این تفسیر رو قبول داریم بین صحت واقعی عبادات به قول آقا مطلق تکالیف، اونجا صحت واقعیش مجعول شرعی نیست، ولیکن صحت ظاهریه و یا صحت واقعی معاملات یعنی ترتب اثر مجعول به جعل شرعی است. این راجع به این مطلب، بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.